بسم الله الرحمن الرحیم.
بخش مهمی از آمریت غرب در ساحت فرهنگی داره از طریق نظام رسانه‌ای شکل میگیره و شکل گرفته و این کارکرد مجازی سازی حقیقت و حقیقت سازی از مجاز و حتی از دروغ و جابجا کردن راست و دروغ با هم و اینکه یک کسانی دارن به جای جهان اسلام حتی به جای اسلام دارن حرف میزنن تو رسانه تو همین فضای مجازی دارن به جای اسلام و به اسم اسلام حرف میزنن. دشمن اسلام داره اسلام رو تعریف میکنه تو فضای مجازی و در سطح رسانه و در سینما. خیلی بده که دشمن شما شما رو معرفی کنه به دنیا. شما باید خودتو معرفی کنی درست، نباید بذاری او شما رو به دنیا معرفی کنه اونطور که دلش میخواد. کیا دارن الان به جای اسلام و به جای جهان اسلام و متفکران اسلام و هنرمندان اسلامی تولید گفتمان میکنن اسم به اسم گفتمان حقیقت و گفتمان اسلام؟ کیا دارن این کار میکنن؟ خب یه اسلام رسانه‌ای ساختن که این در واقع ربطی بیش از اون که ربطی به اسلام داشته باشه صورتی است از گفتمان آمریت سرمایه‌داری غرب و جهان صهیونیستی آمریکایی و نظریه سیاسی فرهنگی هم در کنارش میسازن از مباحث مختلف تو حوزه هنر تا معرفت شناسی استفاده میکنن و پروژه خودشون رو پیش میبرن و از این طرف متاسفانه ما بیننده ایم تو خیلی از عرصه ها. یک زمانی تقابل های تو عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد تعریف میشد تو حوزه شرق شناسی مثل تقابل غرب شرق، تقابل توسعه یافته توسعه نیافته، تقابل جهان اول جهان سوم، شمال جنوب، این حرفا. اینا اون تقابل های کلاسیکی بود که تا قبل از این جریان انقلاب اسلامی اینا تو جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و رسانه و همه جا ازش بحث میکردن. کم کم رفتن به سمت این دو قطبی، منازعه فرهنگی اسلام و غرب. بعد اسلام رو هم تعریف کردن، غرب هم تعریف کردن. اسلام عبارت است از ایدئولوژی بنیادگرایانه، غرب هم عبارت است از فرهنگ دموکراسی. اینا لقبایی که روش گذاشتن. حالا هر چه اون طرف ضد دموکراتیک هم داره عمل میکنه، تمام دموکراسی های جهان اسلام رو اونا به خاک و خون کشیدن. هر جا رأی گیری میشه اینا میان باش مبارزه میکنن. وقت مورد حمایت ترین رژیم های اینا کیان؟ کشورایی که اصلا ابتدایی ترین دموکراسی هم توش نیست. مثلا رژیم عربستانه، اماراته، قطره، اردنه، مصره، که اصلا این کشورها از وقتی که افتادن تو چنگ غرب تا الان حتی یک انتخابات درستی نداشته. مثل ایران زمان شاه. خب ایران زمان شاه که 100% تو مشت آمریکا و انگلیس و اسرائیل بوده، آمریکایی محض بوده، کجا دموکراسی بوده؟ یک رژیم دیکتاتوری سلطنتی وحشی یک قطره شبه دموکراسی هم اجرا نکرده. اینا جایی که نوکرشونن اسمی از دموکراسی نمیبرن، جایی که واقعا مردم میان تو صحنه رأی میدن، یعنی ایران، الجزائر که سرکوب کردن همو اول بعد انقلاب، ما در الجزائر انتخابات شد، اسلامگراها رأی آوردن، سری کودتا کردن، چند صد هزار آدم کشته شد ظرف چند سال، سرکوبشون کردن. همین دموکراسی در غزه، خب مگر این دموکراسی نیست؟ در عراق مگه این دموکراسی نیست؟ خب مردم رأی دادن اینا اومدن سر کار، چرا اینقدر جنگ و ترور و بمبگذاری را میندازین؟ در سوریه همون 4-5 تا کشوری که اتفاقا مردمی تره و موضع بنابراین ضد آمریکایی ضد اسرائیلی داره، همینا دشمنان درجه یکیشونن. رژیم هایی که هیچ دموکراسی درش نیست اونا متحدین و نوکرای درجه یکیشونن. در این حال با وقاحت میگن آقا دعوای اسلام و غرب دعوای گفتمان دموکراسیه با گفتمان بنیادگرایی. ببین رسانه اینجوری جای ظالم و مظلوم و جلاد و شهید رو اینجوری عوض میکنه جاش. و خب یه عده‌ای تو دنیا باور کردن. البته ایراپیمایی که الان شما میبینید در تمام کشورهای جهان را افتاده نشون میده اون چتر امپریالیسم رسانه‌ای سوراخ شده، ترک برداشته و در خیلی از کشورها جواب نمیده. حتی در بعضی از ایالت‌های آمریکا جمعیت‌های 2300 هزار نفری آمدن اعتراض کردن، در حالی که در اونجا مثلا در میشیگان در جاهای مختلف رسانه به طور مطلق دست صهیونیست است. این نشون میده این سوراخ‌های رسانه‌ای ایجاد شده. اتفاقا این فضای مجازی اینترنت داره یه جایی علیه خودشون عمل میکنه. اگر تولید بکنی از این طرف میشه شکاف ایجاد کرد در دیکتاتوری رسانه‌ای میشه این کارو کرد. حالا فرصت بشه عرض میکنم، خودشون میگن یک سینمای آلترناتیو و رسانه آلترناتیو داره ایجاد میشه در اثر پیشرفت همین تکنولوژی، که حتی کشورهایی که قبلا کاملا تو مجتمع بودن، امروز گروهای آموزش دیده جوان میتونن کاملا علیه ما پاتک بزنن و موفقم بشن. همین توییتر و فیسبوک و چی و چی اینا، همه انگلستان وقتی که مردم ریختن تو خیابون، صدها هزار هر روز آمدن، خود دولت انگلیس چرا همه اینا رو بست؟ آمریکا تو لحظاتی که 99% شورش علیه 1% بود، چرا تمام شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی همه رو سانسور کرد و بست؟ مگه اینا نمیگفتن که آزادی مطلق رسانه؟ چون دیدن اینا داره علیه خودشونم به کار میاد. همون دیکتاتوری و سانسوری که تو عرصه سینما اجرا شد، که شما امروز در هالیوود نمیتونی فیلمی علیه اسرائیل بسازی، امکان نداره. اگه ظاهرش هم باشه، تهش باید به نفع اسرائیل بشه. امروز در کل رسانه‌های آمریکا و اروپا یک کلمه راجع به هولوکاست نمیتونید سوال تر کنی، حتی سوال. ولی به خدا، عیسی، مسیح، قرآن، همه پیغمبر، به همه فحش بده، عیب نداره. فیلم می‌سازه، خودش حضرت نوح رو مسخره می‌کنه، خودش فیلم می‌سازه حضرت مریم رو متهم جنسی می‌کنه، خودش فیلم می‌سازه حضرت عیسی رو مسخره می‌کنه. رمانش چاپ میشه، اینجا آزادی بیان، علیه دین و مذهب هر چی می‌خوای بگو، علیه صهیونیسم و رژیم اسرائیل نقد داری بگی، به عنوان یک دانشمند سوال کن، نقد داری فیلمی بسازی. خب این شکاف رسانه، این سقف داره کم کم شکاف برمی‌داره اگر ما قوی و قوی‌تر کار بکنیم. یه دعوای تمام عیار، نه فقط سیاسی اقتصادی و که نظامی هم شد دیگه تو این 7-10 سال، بلکه یک دعوای بسیار بنیادین ایدئولوژیک در جریانه و توجیه سازی، توجیه میکنن از این طریق کار رسانه‌ای جنایت های جنگی که بعد انجام میدن، تا حدی که اگه یه وقتی میدن اوضاع خیته بمب اتم هم بزنن. من ژاپن رفته بودم دانشگاه توکیو، همین روزه هم الان سالگرد هیروشیما است، زمینه که برای اولین بار دیدم دیروز اخبار گفتش که جمعیت چند صد هزار نفری در ژاپن آمدن، هیچ وقت اینقدر جمعیت هم نمی آمدن ها، بزرگ داشته هیروشیما. خود اینم معنی داره، یه اتفاقات اونجا هم داره میفته کم کم. ولی آمریکایی‌ها بعد از اینکه مسلط شدن به ژاپن، میدونین ژاپن و آلمان مستعمره آمریکا، یعنی اصلا قانون اساسیشون آمریکا نوشت بعد جنگ جهانی دوم، و ارتش مستقل اینا ندارن، فرماندهشون ارتش آمریکاست اصلا، یعنی نه استقلال سیاسی دارن نه نظامی و حتی اقتصادی، اینا کلا جزو پروژه آمریکا باید عمل کنن. پایگاه‌های آمریکایی هنوز هست، با ده‌ها هزار سربازای آمریکایی الان هم تو آلمان هست، هم تو ژاپن هست، چون که تو ایتالیا هم هست. خب در ژاپن بعد از اینکه مسلط شدن، شروع کردن اولین کار متمرکز و قوی، اول با خشونت، بعد کم کم با پیچیدگی‌های هنری، نسل جدید ژاپن رو، بچه‌هایی که بعد از جنگ بین الملل دوم به دنیا آمدن، تو مدرسه‌ها، کودکستان‌ها، با فیلم، با کارتون، اینا رو جوری تربیت کردن که اینا همه تقریبا اینجوری تصمیم نتیجه بگیرن که تو جنگ جهانی دوم حق 100% با آمریکا بوده. اونه که خیلی آدم احساس تأسف میکنه اینه که اینا برای هیروشیما هر سال یه یادمانی میگیرن، چند ده نفر، چند صد نفر، اظهار تأسف، اظهار تأسف هم داده نمیکنن، کاش که اظهار تأسف میکردن، اظهار همدردی و بزرگداشت قربانیان هیروشیما. خب ولی در هیچ جلسه ای حق ندارن و نداشتن که بگن این بمب کی انداخته. این خیلی چیز عجیبیه. گفتم آقا جون یک سوال شفاف ازت میپرسم جواب بده، این بمب رو کی انداخت بالا سر شماها؟ صدها هزارتون سوختید، نابود شدید، از بین رفتید. بعد از اینکه ژاپن تسلیم شده بود، چرا آمدن این بمب انداختن؟ بعد میدونین بمب دومش آمده بود روی یک جای دیگه بنزه، دیده بود هوا ابریه، برگشته بود تو را، گفته بود حالا اونجا ابری اینجا میندازیم، انداخت تو یک شهر دیگه ناکازاکی، اصلا قرار نبود اونجا بندازه. گفتم چرا نمیگی آمریکا یه کارو کرده؟ سکوت کرد، میترسیدن اصلا اینقدر پدر سوختار رو اینا کار کردن و سلطه، که خیال میکنه هر یک چیز علیه منافع آمریکا بگه الان گوششو میگیرن، اردنگی میندازن، از دانشگاه میندازن بیرون و زندگیش نابود میشه و بازداشتش میکنه. این حرفا از این شرم آورتر ای بود که وقتی که من سریع پرسیدم به نظر شما چرا آمریکا بمب اتم انداخت رو سر شماها و نسل قبل از شما رو چند میلیون آدم رو زندگیاشون رو نابود کردن یا کشتن یا سلامتشون رو گرفتن، هنوزم ادامه داره کاراشون. و این تنها کشوری تو دنیا که این جنایت جنگی رو کرده، بمب اتم انداخته. هیچ کشور دیگه از بمب اتم استفاده نکرده که حالا اینا شدن رئیس پلیس بمب اتم. دزد خودش رئیس دزدا شده رئیس پلیس، باید محاکمه بشن اینا. حل شدن آی بمب اتم فلان. هر کار کردم این دانشجو آخرش پای میکروفون اونجا جلوی بقیه میترسید چی بود. نه گفت بله این کارو آمریکا کرده، ولی خب حتما مجبور بوده. اینجوری حرف زد، گفت حتما لازم بوده، مجبور بوده این کارو بکنه. من گفتم که ببین، او از بمب اتم یه چیزی بدتر میدونی چیه؟ گفت چیه؟ گفتم این که بمب اتم رو سرت بزنن تو هم بیای اینجا تشکر کنی. تو با این حرفت میدونی چی گفتی؟ تو گفتی حق ما بوده بمب اتم. من حرف تو معنیش این بود، این از بمب اتم بدتره. این یک بمب اتمیه که روی روح شما ریختن، روحتونو دچار افسردگی و یأس و حقارت کردن. تو جرأت نداری یک دانشجو دکتری 4 سال دیگه میخواهی استاد دانشگاه بشی، تو جرأت نداری حتی آمریکا رو محکوم. امروز که تو دنیا همه دارن فوش میدن با آمریکا، هنوزم میترسی؟ اینجوری این صحنه بود که ما خودمون دیدیم. این محصول همه کارهای رسانه‌ای و سینمایی آموزش پرورش تو مدرسه هاشون بود. نسل بعد از جنگ رو از کوچیکی اینجوری بار آوردن که پدران شما آشغال بودن، آمریکا خوب کاری کرد بمب زد، لازم بوده بزنه، برای صلح جهانی باید میزده، و الان شما از این به بعد فلان. خب این حالت به شکلای مختلف همچنان الان ادامه داره و هوشیاری حرامزادوارشون اینه که مدعی بیطرفی، آزادی رسانه و عینی نگاه کردن و علمی نگاه کردن، که ما آقا گزارش ها منصفانه و علم ما داریم، این واقعیت رو میگیم. این هنرش گزینش میکنه، ایدئولوژیک الغا میکنه، ولی به دیگران ادعا میکنه ما بیطرفیم، رسانه منصفیم، ما به ما ایدئولوژیک نیستیم، شما ایدئولوژیکین. بعد صحنه ها و تصویرهای خاصی رو انتخاب میکنن و اونا رو مدام نشون میدن. یکی که مثلا موشکایی که از غزه میاد به اسرائیل، اینا رو نشون میده. هزار برابر بمبایی که اینا میزنن رو سر غزه، اینا رو نشون نمیده. تصویر رو انتخاب کن، کدوم تصویر از کجای قضیه و چه تفسیری کنارش بذار که همه بگن اینا اینجوری کردن. حالا یک نکته به شما بگم که فکر نکنید این نوع نگاه تازه است. از دوران قرون وسطا در غرب صلیبی ها با اسلام و با قرآن همینطور معامله کردن، تا الان که اینا به اصطلاح دیگه صلیبی به اوشک نیستن، سکولار و بیدینن، فقط برای دنیاشون دنیا رو غارت میکنن. من یک نمونه به شما عرض بکنم که چطور از دوران قرون وسطا که اسلام متولد شد و اینا احساس کردن هم از نظر فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و هم نظامی کلیسای قرون وسطا در خطره، شروع کردن چه تصویری از اسلام و قرآن ساختن. در اولین گزارش هایی که از اسلام در اروپا در غرب منتشر شده، اولین ترجمه‌ای که از قرآن وارد شد که او رو رد کردن، اجازه ندادن پاپ وقتی که ترجمه شد گفت فوری جمعش کنین این کتاب، اگر با این ترجمه دست مردم بیفته مردم ما ظرف 20 سال نشده کلیساها رو ترک خواهند کرد، همین که قرآن رو بخونن ممنوع کرد. میدونین قرآن اولین ترجمهش گرفت، پاپ رسما اعلام کرد که ابن ببرین، 10-15 نسخه بود همه رو سوزون، گفت هیچ کس حق نداره اینا رو پخش کنه در جایی. بعد خود اینا با کمک بعضی از صلیبی‌ها تو اندلس شروع کردن یه قرآن رو به صورت غلط و گزینشی و ناقص و غلط و بد ترجمه کردن، او رو آوردن تو اروپا. میخوام بگم از اول این کار رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای به این شکل که آقا این واقعیت شفاف بگو، اگه واقعا دموکراتی هر چی که هستی بگو، بذار مخاطب تصمیم بگیره، اود انتخاب کنه، از اول یک تصویرسازی غلط. این از همون دوران قرون وسطا این کار انجام شده. یک کتابی در قرن 19 منتشر شد در لندن، سفرنامه ای بود مال ریکولدو. اونجا میگه من وقتی که رفتم دیدم که یک کتابی پیدا کردم به اسم مجادله ضد اسلام و قرآن، که این کتاب در قرون وسطا نوشته شده بود، یعنی 3-4 قرن قبل. تو این کتاب نویسنده تو مقدمه میگه من نشان خواهم داد، که دقت کنید همین حرفایی که الان دارن بازم میزنن، ما باید نشان بدیم که اسلام یک دینیست دروغ که حقیقت در اون تغییر شکل پیدا کرد، دو دین خشونت، سه دین شهوت، چهار ضد عیسی مسیحه. اینا یه اتفاقات داره تو قرن 14 و 15 میلادی میفته. الان درست تو فیلم‌ها دارن چیکار میکنن؟ سایت‌های اینترنتی، فیلم، فضای مجازی، رسانه‌ها، از CNN، BBC، خبر، گزارش‌های تصویری از جهان اسلام، دقیقاً همین حرفا رو دارن می‌زنن. بازم اولین رساله‌های عربی که مترجمه شد در اسپانیا، بعد از ترجمه لاتینش شد و آمد، پتروس تولی تلعی او رو ترجمه کرده به لاتین. اولین کتابای ضد اسلامی که مونده ترجمهش الان در دسترس هست، یه رساله است که ترجمه گزینشی غلط از آیات قرآن درش هست. افکار عمومی رو در اروپا، جهان مسیحی رو از طریق اینا میگفت اسلام و قرآن رو بشه، میگفت اسلام اینه، قرآن ایناست. خود این آدم میگه که من این با اصل قرآن تطبیق دادم، با ترجمه های صحیح قرآن تطبیق دادم، دیدم بیش از 60% تغییر و تحریف قرآنه به اسم ترجمه قرآن. و این کتاب در قرن 15 میلادی، 14-15 میلادی، اون موقع ایره بردن توی اروپا، گفتن آقا این اسلام ایناست، پیغمبر اکرم رو جوری معرفی میکنه هر طور دلش میخواد. و به عنوان نمونه تصویری که از پیغمبر میده، اول بار مسیحیان اروپا رو پیغمبر رو بهشون اینجوری معرفی میکنن با این عنوانه که او، یعنی پیغمبر اکرم، بت صحرانوردان است و خدای کاذب است، خدای دروغگو در برابر خدای ما عیسی مسیح که خدای حقیقی است. فلانی، یعنی پیغمبر اکرم، بوتی است. این تو تاریخ شارل که اسقف توربین از این اسقفای صلیبی غرب نوشته، به اصطلاح تحت عنوان تاریخ رسمی برای فرانسوی‌ها تو همون دوران قرون وسطا، از قدیمی‌ترین آثاریه که خواسته به اصطلاح بگه اسلام و پیغمبر کیه، به مردم تو اروپا اینا رو معرفی کنه. ببین درست تصویرسازی رسانی این کاری که الان دارن میکنن با ابزار جدید، هیچ کدوم حقیقتا شخصیت پیغمبر رو معرفی نکردن. این حرفی که اینجا میزنه، شما مقایسه کنید با این کاریکاتورایی که برای پیغمبر کشیدن تو دانمارک. چیا بود؟ یکیش تروریسم و خشونت بود، یکیش شهوترانی بود، مسئله سکس و جنسی و اینا بود در اسلام، یکیش چی دقیقاً، یکیشی که اینا ضد مسیحن، دجالن. این این کاره که از دوران قرون وسطا داره میشه، تو این کتابی که عرض میکنم عیناً همین سه چهار تا رو گفته. از دوران قرون وسطا صلیبی ها که کلیسای قرون وسطا اینجوری معرفی کرد اسلام رو به مردم در غرب، تا الان که دارن با فضای مجازی و رسانه‌های جدید و سینما و کاریکاتور و انیمیشن، اخیراً یک انیمیشن هم شنیدم باز علی پیامبر ساختن و اینا، دقیقاً دارن همین کدا رو باز میگن. یک دروغ رو 500 سال بگو، تکرار کن. میخوای صلیبی و کلیسا و پاپ باش، میخوای جریان سکولار لائیک صهیونیست و همجنس باز و اینا باش، یه حرف رو باید بزنی. تو این کتاب تاریخ شارل بزرگ مال اون اسقف صلیبی میگه که مسلمانان مردمی هستند که بوتی به نام محمد را میپرستند. و این بت به دست شخص خودش ساخته شد و در زمان حیاتش به وسیله یک دست اجنه و شیاطین با سحر و جادو نیروی پیدا کرد که دیگر به هیچ وجه شکسته نمی شد. این بت بزرگترین مشخصه اش دشمنی و کینه با مسیحیان است و هر مسیحی که جرأت نزدیک شدن به این بت یا به مسلمانان را به خود بدهد، در معرض خطر مرگ قرار میگیرد. و حتی دیده شده است که اگر پرندگان اتفاقا از روی این بت عبور میکردند، کر میشدند. این جنگ رسانه‌ایه که 500 سال پیش داره در قبل علیه پیامبر میشه. حالا اسلامی که ضد بت‌ترین مذهب دیگه، هیچ نوع بت تفهمای خود مسیحی ها به یک معنا مجسمه مسیح و مریم رو میگذارن عبادت میکنن دیگه. مگه بت پرستا چیکار؟ بت پرستا هم با بتاشون همین کارو میکنن. بعد اینا میگفتن مسلمونا بت پرستن، بتشون پیامبرشون. نمیگفتن پیامبر، میگفتن خدای کاذبه، خدای کاذب در برابر عیسی مسیح خدای واقعی. و حتی تو جنگای صلیبی قرون وسطا میگفتن ما داریم به جنگ وثنیون میریم، به جنگ شیطان پرستا و بت پرستا. و احترام مسلمانان به پیغمبر رو حمله بر پرستش پیغمبر میکردن، همین کاری که وهابیا الان میگن، این همون خطه. میگن الان وهابیا احترام به مزار پیامبر و اهل بیت رو میگن این شرکه. چرا شرکه؟ احترام رو میگن عبادته، فکر میکنن یعنی پرستش. این خط همون خط صلیبی صهیونیستی که وهابی ها هم در جهان اسلام همین کاره کردن. چقدر مسجد سنی خراب کردن در همین عراق، منفجر کردن در عراق و سوریه، به عنوان که این مسجد ها بتخانه است. دقیقا کاری که کار صهیونیستی و نظام سرمایه‌داری و صلیبی و تکفیری همه تو یک خط، یک زاویه، یک نگاه به اسلام و به پیامبر رو ترویج کردن. انقدر از این چیزا تو کتابای تاریخ نوشتن که به مردم، اول که مردم همه در اروپا فکر میکنن اسلام چیه، یک دین چجوریه که اینا حضرت مسیح رو قبول دارن، همه انبیا رو قبول دارن، اینا میگن اخلاق، میگن آخرت، میگن توحید، دنیاشون هم از ما خیلی بهتره، اقتصاد و صنعت و تمدن و دانشگاه ها، کتابخانه های بزرگ، اینا تو جهان اسلام هست که کشورهای اروپایی حمام نداره. توجهشون داشت جلب میشد به این سمت بیان، اینا شروع کردن با این جنگ رسانی، همون کاری که الان تا الان ادامه. من اینا رو میخونم برای که ببینید چطور از قرون وسطا تا الان یه حرف درای زده میشه. باز پدیلومان در کتاب تاریخش میگه که یک مجسمه نقره طلایی از این شخص، یعنی از پیامبر، ساختند و مسلمانان آن را پناهگاه خود می دانند و هرگاه باران می بارد یا طوفان می آید یا جنگی می شود، خود را به مجسمه طلایی محمد می رسانند. این مخواد بگه اینا بت پرست. خب جنبندی بکنم بحث دموکراسی رسانه‌ای رو، عرضم ختم بکنم. این نکته هم عنایت بفرماید که یک نتیجه بگیریم. عرض کردیم ادعای دموکراسی رسانه‌ای یا رسانه دموکراتیک کردن و میکنن، رسانه آزاد، جهان آزاد. تا همین الان هم میگن جهان آزاد. اگه دقت کنید زمان جنگشون با کمونیستا میگفتن اونجا دیوار آهنینه، عمدتا مراد یعنی انحصار رسانه‌ای، قطع ارتباطات. خودشون هم گفتن اینجا جهان آزاد. الانم اگه دقت کرده باشید 4-5 تا کشور سرمایه‌داری استعمارگر مسلح به بمب اتم دارای حق وتو، اینا میگن ما جامعه جهانیم، خودشون 4-5 تا اینا جامعه جهانین، هر کس حرف اینا رو قبول نکنه او یاغیه. یعنی الان 123 کشور غیر متحد به نفع حقوق هسته‌ای ما رأی میدن، این 120 تا جامعه جهانی نیستن، ولی 5 تا جامعه جهانین. در واقع 2 تا 3 تا این اصلش هم آمریکاست. آمریکا شده جامعه جهانی. اون موقع هم اینا میگفتن جهان آزاد به لحاظ رسانه. خب حالا ببینیم این ادعای دموکراسی رسانه‌ای با این توضیحاتی که ما دادیم چی عذاب درآمد نهایتاً؟ گفتن ما از طریق این رسانه، از سینما تا فضای مجازی، قدرت نفوذ در افکار و احساسات و جهانبینی مخاطب رو تجربه کردیم. این قابلیت وجود داره که واقعیت 100% واژگونه تفسیر و تعریف بشه و به چشم مخاطب بیاد. به طرز خطرناکی میشه مسائل رو ساده سازی کرد و از طریق نوع گزارشی که از واقعیت میدی و نوع تفسیری که رو اون میگذاری میتونی بر روند رخدادها تأثیر بگذاری. یعنی بگی تا الانش این بوده، از این به بعدش هم یک کاری کنه که بر اساس این تفسیر جهت یک ملت حتی تغییر کنه. یعنی میتونی یک کاری بکنی، با بمب اتم بزنی یک ملت رو نابود کنی، بعد به بچه هاشون یاد بدی که او بیاد تشکر کنه ازت، بگه حتما لازم بوده بابا مامان ما رو بسوزونن، خاکستر کنن، حتما لازم بوده. میشه این کارو کرد. این تجربه رو اینا تو این 50 سال 100 سال و اگر با این عقبه نگاه کنید از قرون وسطا تا الان دارن که میشه یک کاری کرد. افکار عمومی در غرب و جهان مسیحی و سکولار با حقیقت اسلام آشنا نشن هیچ وقت. تا یک لحظاتی پیش میاد به لحاظ تاریخی که میتونن بیان جلو بشناسن، بزن زیر میز، اوزار به هم بریز، قروقاتی کن و بعد 4 تا سر صدا، از این ور یکی بیاد، از این ور تو بیا، از این ور دخالت کن، از اون اینا اینا سر صدا و اینا شلوغ کن و یه اسم دیگه روش بذار که این مخاطب عادی که به عنوان یک شهروند اروپایی، آمریکایی، شرق آسیا اینا میخواد بیاد ببینه اسلام چی میگه، این از همون اول با یک چهره وحشتناک، غیر منطقی، نامعقول روبرو بشه که از همون اول سری برگرده جلوتر نیاد که ببینه فاصله کم نشه. این کارو اینا کردن. عملا به شکل یک دیو اهریمنی از این رسانه شد یک دیو اهریمنی که تصاویری بسازیم که هم علت هم معلول هر اتفاقی رو خودمون تعریف کنیم. یعنی از این به بعد پدیده ها یه علت حقیقی و معلول حقیقی بیرون دارن، با او کاری نداریم. یه علت و معلول رسانه‌ای دارن، او دست ماست که بگیم علت این پدیده چه بود و معلولش چه خواهد بود. با بیرون کار نداریم و کاری کنیم رابطه مخاطب ما با واقعیت و با بیرون قطع شه، همه چی رو از فیلتر ما ببینه و بشنوه. از این به بعد ما علت و معلول ها رو براشون تعریف بکنیم. تو حوزه شرق شناسی نو این مسئله بازنمایی تصویر اسلام در غرب به جای خود اسلام، تصویر غربی اسلام به جای خود اسلام، یه مسئله بسیار عادی شده و امروز در خود غرب هم کسانی دارن ازش انتقاد میکنن. تو شرق شناسی کلاسیک میگفتن شرق در برابر غرب، بعد از سقوط کمونیسم و قضایای بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی و اینها، اسلام در برابر غرب قرار میگیره و بعضیا معتقدن این شدیدترین حمله به تمدن اسلامی بوده از دوران قرون وسطا تا الان، چون در هیچ وقت مثل الان نمیتونستن تو خونه تک تک مسلمانان بیان و در خونه تک تک مردم دنیا برن و اونها رو رابطه‌شون رو با واقعیت قطع کنن، بگن آقا همه چی رو از زبان من بشنو، داستان اینه. هیچ وقت اینطور نبوده. و وقت شما امروز تو این عرصه هر کدومتون یه لشکر توپخونه میتونید باشه، یک تانکی، هر کدوم میتونید بخشی از این آرایش سازمان یافته، این انرژی عظیم اطلاعاتی رو که فوران کرده و داره توسط اونا مهندسی و مدیریت میشه رو به هم بزنید، لااقل در بین ملت خودتون و نسل خودمون در داخل کشور، اگه تونستید در سطح بین المللی. مثل چریک هایی تو خط مقدم باید عمل کنی. این جنگه که او طرف تمام دنیا با ارتش های منظم می آمدن، این طرف ما باید جنگ عملا پارتیزانی و چریکی می کردیم. تو عرصه رسانه و فضای مجازی هم فعلا باید این کار رو بکنیم تا بتوانیم یک ارتش منظم جهانی تشکیل بدیم. فعلا شماها و امثال شما باید چریکی عمل کنیم، یه نفری پن نفری بزنی به خط. یک اسطوره از اساطیری که دشمنان اسلام و مسلمین و مستضعفین عالم ساختن تو عرصه فضای مجازی، یکی از این اسطوره ها رو بشکن حداقل. یک 1000 تا مخاطب رو در سطح شهرت، کشورت، محلت و اگه میتونی خارج در سطح جهان، یک لشکری رو بیدار کنی، آگاهش کنی. این افشاگری ها، این گفتن ها، اینا اثر دارد و کسی فکر نکنه بی اثره، هم ثواب داره، پاداش الهی داره، هم اثر داره. تو جنگ صفین امیرالمومنین آمدن دیدن دوتا از سربازای مجاهدشون واسیدن دارن به طرف سپاه دشمن فوش میدن و حواله میدن. امیرالمومنین پرسیدن چیکار دارین میکنین؟ گفتن آقا فوش دادن به ما، ما داریم جوابشون رو میدیم. حضرت امیر فرمودن انی لا احب ان تكونوا سبابین، من دوست ندارم شما فحاش باشید. گفت آقا اونا فوش میدن، ما باشیم نگاه کنیم؟ فرمودن نه، شما افشا کنید، شفاف کنید، شما ادله ما رو بیان، ادله خودتون رو بیان کنید، توضیح بدید که شما چی میگید، ما چی میگیم، شما برای چی میجنگید، ما برای چی میجنگیم، و توضیح بدید که ما جنگ نمیخوایم، شما جنگو دارید شروع میکنید، اولین کشته رو ما خواهیم داد، اولین گلوله رو ما نمیزنیم، وای میستیم شما بزنید، اولین تیر رو شما پرتاب کنید. اینا رو بگید، بگید چرا اونا بر باطلن و ما بر حقیم، اونا بذار فوش بدن. امروز هم تو عرصه رسانه همین فرمایش امیرالمومنین رو پیش چشم بگیریم، ما فوش نمیدیم، ما تهمت نمیزنیم، ما دروغ نمیگیم، ولی حقیقت این صفبندی رو بیان بکنیم. همینایی که عرض کردم، همینا رو اگه توضیح بدیم، امثال اینا رو، خیلی از مخاطبایی که الان در جبهه مخالف حتی ایستادن به شما ملحق میشن. آقا تو همین جنگ خوارج نهروان که دیگه احمق‌های بودن آماده مرگ، و اما در صف مقابل حق، مثل بعضی از همین تکفیری ها، حضرت امیر علیه السلام تا لحظه آخر با اینا حرف زد. گفتن آقا اینا که آدم نمیشن دیگه، اینا که تصمیم خودشونو گرفتن. فرمود چرا؟ و سخنرانی های حضرت امیر باعث شد تو لحظه آخر چند هزار نفر از اینا سلاحاشونو گذاشتن زمین و جبهه رو ترک کردن، نجنگیدن با علی. اگر ما تو رسانه، عرصه رسانه درست کار کنیم، بعض بسا کسانی که سربازان دشمنن به ما ملحق خواهند شد. اینقدر کار رسانه ای مهمه. شما تو داخل از طریق یک سایت، یک وبلاگ خودت، یک کاری که انجام میدی، یک بازی کامپیوتری درست کنی برای بچه‌ها، یه انیمیشنی درست کنی، یک ویدیو کلیپ قشنگ درست کنی. از طریق این گاهی میبینی توی خانواده 100% مخالف، جوان بچه او خانواده طرفدار شما میشه. اینقدر من از این صحنه ها دیدم و هر صحنه ای که هستید ولو دارید یک سایت معمولی، یک وب مدیریت میکنید، یک وبلاگیه، بتونید این رو هم به لحاظ محتوا عمیق‌تر، اسلامی‌تر، هم به لحاظ تکنیک اثرگذارتر، جذابتر، نافذتر، هم به لحاظ کمیت گسترده‌تر، به لحاظ کیفیت آموزش دیده‌تر خودتون رو گسترش بدید. انشاءالله سال دیگه این موقع شما مخاطباتون 10 برابر شده باشن. لازم هم نیست هر چی که به ذهن خودتون میرسه وارد او بکنید. در کنار او شما مطالب و مفاد اسلامی رو از متفکران که آثارشون، کتاباشون هست، اینا رو استخراج بکنید به زبان اینترنتی، چون یه ترجمه میخواد هرچی که تو کتابه عیناً نمیتونه بیاد. بعضیا میشه بعضی کتابا، ولی بعضیا نمیشه. به زبان مخاطب جوان خودتون با سلیقه خودش اینا ترجمه کنید. ما یه حلقه وصلی کم داریم، حلقه مفقوده، که این مفاد محتوای غنی معارف اسلامی و معارف انقلاب رو تبدیل کنه به زبان مخاطبی که همه چیزش ساندویچی و لحظه‌ای و تصویری و ایناست، حوصله 100 صفحه 200 صفحه اینا نداره، دلش میخواد در قالب 5 تا لطیفه، 5 تا تصویر، 5 تا ویدیو کلیپ کوتاه اینا رو ببینه. اونا رو تبدیل کنید به اینا. بخشی از حرفای اگر مناسب میدونید، حرفا رو برای مخاطب تو تیکه‌های 3 دقیقه 5 دقیقه اینا رو در بیارید، به شکل ویدیو کلیپ یا چیز دیگری تبدیل کنید. این صوت رو، این حرف رو، این مطلب رو در اختیار بذارید. تو حوزه موسیقی، تو حوزه فیلم، تو حوزه انیمیشن، ما یکی از عرصه‌های بسیار مهمه. اون جمله رو نمیدونم عرض کردم به شما یا نه، که رئیس رژیم صهیونیستی میره بنگاه انیمیشن مثل والت دیسنی رو، حالا یکی دیگه است، اون والت دیسنی هم خودش صهیونیست توش نفوذ دارن، یا آهنگسازی داشت به نام پاز، میگه که اصلا تو والت دیسنی به ما گفتن هیچ آهنگایی که میسازی هیچ اشاره‌ای به مفهوم خدا و دین و اخلاق و مذهب نباید داشته باشه، فقط سرگرمی. ولی خودشون میگه، خودش میگه که بعضی از موزیکایی که توی کارتونا میذاشتن و مضامینی که می آوردن کاملا هم ایدئولوژیک بود، هم سیاسی بود، هم گاهی یهودی بود، ولی به ما میگفتن که این کارو نباید بکنیم. ولی خودشون از اون طرف خط قرمز نداشتن، ما خط قرمز داریم. این پرزم، شیمون پرز به اون میگه این بزرگترین کودکستان و دبستان تاریخ بشره، انیمیشن، که پای هر فیلمش، که هر کلاسش 1 میلیارد 2 میلیارد بچه از شرق تا غرب عالم میشنن نگاه میکنن. تو این عرصه ها باید وارد شید. اول چریکیه، پارتیزانیه، زحمتش زیاده، ولی این متنا رو خوندن بدونید بچه های ما ببینید با چه روحیه عمل. شما باید با همین روحیه توی این عرصه مجازی یه مدتی، خب اب نداره، همینجور برو به او بزن، به راکار و او بزن علیه ای داغو از این کارا میکنین. کم کم باید یاد بگیری، کم کم باید جوری برین که شما باید بشید فرمانده یه گردان توی عرصه، یه گردان نیروهای عملیاتی خطشکن مجازی رو در سطح کشور داخل خارج رهبری کردن. کم کم باید برید ارتباط با جوانان مسلمان در سطح جهان، جوانان عرب، کشورهای عربی، کشورهایی که بیداری اسلامی بود، جوانان مسلمانی که تو اروپا، تو آمریکا، اینقدر بچه‌های من دیگه جالب بود برام، رفتم توی بعضی از این کشورهای مثلا اروپایی آمریکایی، طرف کل فامیلش ضد انقلاب، سواکی، سلطنت طلب، منافق، کمونیست، اینا همه بودن. بعد یه مرتبه یه بچه‌ای که اصلا اونجا به دنیا آمده بزرگ شده تو لابلای اینا، رفت تو اتاقش، رفتم میبینم عکس امام، عکس آقا، عکس شهدا، شهید همت، شهید چمران، نمیدونم از این پیشانی بندای قرمز دو درش، دیوارش، اینا اصلا آدم واقعا تعجب میکنه. بودم چجوری اینه توی خونه تحملش میکنن. یک نسلی حتی از وسط لجن درست شده تو همین آمریکا، اروپا، غرب، شرق، من اینا رو دیدم، از بچه های خود اینجا، از خود شما حزب الله تر، نه باباش سلطنت طلب، ساواکی، مجاهد خلق، کمونیست، اینا اینجوری. زمان جنگ هم همینطوری بود. ما یکی از بچه های پدر مادرش بسیار محترمن و الان چیز شدن، پدر مادرش پزشک بودن، کل خانواده اینا یا ساواکی یا کمونیست، فدایی، توده‌ای، اصلا همشون عجیب غریب. ای رو از قبل انقلاب از بچگی فرستاده بودن انگلیس، اونجا اصلا توی کالج‌های انگلیس درس خوند، بزرگ شد، همه کارا، از وسط این خانواده که همه اینا اون طرفه بودن، این بچه یه مرتبه جنگ شروع شد و چیزایی شد، بلند شد آمد ایران، دیگه بر نگشت. دو سال بعد، یک سال نیم بعد دیدیم این قرارش گذاشته تو جبهه داره تو خط مقدم می جنگه. باور کن ریش های بلند که اصلا ما گفتیم این ای همه ریش از کجا آوردی؟ و بعد چون کل خانواده اینا ضد انقلاب و اینا بودن، یعنی یک برادرش فدای خلق بود، خواهرش نمیدونم چی بود، باباش توده‌ای بود، عمش ساواکی بود، همینطور همشون اینجوری بودن. تو این خانواده که ایشون خونه پدر مادرش نمیرفت، میرفت خونه مادر بزرگش، گفت برای که پدر مادرم نماز نمیخونن، نجس پاکی نمیفهمن، خونه مادر بزرگش زندگی میکرد. یعنی اینکه قرآن میفرماد یخرج الحی من المیت، اینجوریه. عکسش هم هست البته، یخرج المیت من الحی، از یک محیط و خانواده هایی که همش علم و فداکاری و اینا، یه مرتبه یه لجنی یه کرمی میاد بیرون، اینا همش هست. ما دیدیم اون زمان این آدم، این بچه رفت طلبگی خوند، حوزه بهش شک داشتن که چطور میشه یک کسی از انگلیس از یک همچین خانواده آماده اینجوری شده. تا آخرم به شک نگاه کردن، کوچه ها خیابونا نگهبانی اینا، اونجا هم بعد کم کم بهش شک کردن که اینا کنه یک تری داره. این هم میفهمید طفلک اینقدر، ولی پاک و با اخلاص بود، قهر نمیکرد، باز میامد هر جا باش برخورد نمیکردن، هیچ چیزی نمیگفت، میرفت یه جای دیگه شروع میکرد به خدمت، خودشو نشون میداد، شده بود فرمانده گروهان، حالا هر دوشون شهید شدن. رفته بود پیش حفاظت لشکر، گفته بود آقا کیو گذاشتین فرمانده گروهان؟ این کل خانوادهش اینا همه ضد انقلاب، ایشا جاسوسه اینا. از فرمانده گروهان هم اومدن ورش داشتن. ایشون بسیجی ساده، بازم هیچی نگفت، بسیجی ساده. که وقتی عملیات تموم شد برگشت، ایشون تو عملیات فرمانده لشکر میاد میگه آقا فلان جا کمین گذاشتن، دو تا ما نیروی گشتی فرستادیم برنگشتن، داوطلب میخوایم که برین ببینین ممکنه برنگردین. میگفت اولین نفر ایشون بلند شد، من میرم، و رفت. ایشون برنگشت، شهید شد، مفقود شد، بعدها جنازش آوردن. خب عملیات تموم شد، آمد دیدم خیلی ناراحت و گریه و فلانا، گفتم چیه؟ گفت فهمیدیم شهید شد، من چقدر اذیتش کردم. گفتم برای چی؟ گفت فهمونده گروهان بود، رفتم لوش دادم، گفتم اینا نفوذی هن و اینا، ورش داشتن. آمد جلوی من دید، اصلا به روی من نیاورد، چون فهمید من آمدم علیهش گزارش دادم. اما تا من دید ای شما اینجا روبوسی و بغل و خیلی گرم و فلان و اینا، و دیدم رفت یک بسیجی ساده تو گروهان، و بعدم تا داوطلب خواستن بلند شد رفت و شهید شده، حالا مفقود شده. من الان احساس میکنم نکنه ما اشتباه کردیم راجع به این. گفتم تازه حالا شک کردی که اشتباه کردی، رفته شهید شده واسه تو هنوز شک داری؟ خب میخوام بگم یک کسایی مثل این از توی یک همچین محیطی همین الان هستن، این فضای مجازی درست ترین حرفا، مزخرف ترین حرفا، فهمیده ترین آدما، نفهم ترین آدما، همه با هم قاطی پاتی، مهمترین مسائل، بی اهمیت ترین مسائل، همه در یک عرض شده. این درسته، ولی این یه خوبیایی هم داره. خیلی از این کاست ها، طبقه بندی های آهنین باطل هم داره فرو میریزه. یعنی درسته که رده بندی حقایق به هم ریخته، اما رده بندی باطل هم به هم ریخته. شما یه مرتبه میتونی شیرجه بری تو عمق پشت جبهه اونا و با خودت هزاران نیروی خیلی عالی و خوب رو برگردونی. اینقدر بچه های خوب میبینم تو دنیا که اصلا باور نمیکنیم که از تو یک همچین محیطی، یک همچین کشوری، یک همچین خانواده، اینا کجا؟ ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و غیر مسلمان. تو سوئد یک پسر جوان تازه مثلا موی صورتش در آمده بود و اینا، گفت من پدرم سوئدی و پروتستان، مادرم ایتالیایی و کاتولیک، خودم مسلمان و شیعه. گفتم که چجوری آخه تو مسلمان شدی؟ گفت که مثلا اینترنت، همین ارتباطات، یه چیزای دیگه‌ای به من میگفتن تو خونه و تو رسانه، یک تصور دیگه‌ای داشتم از اسلام و از این طریق اولین بار آشنا شدم که اصلا این چیزی که اینا میگن این چیزی نیست که اینا هست. اینا میخوام بگم اینا فرصت‌های این فضای مجازی است. و بعد از این طریق من دوستانی پیدا کردم و باهاشون مرتبط شدم و سوالاتی کردم و پرسیدم و به سرعت من توانستم تصمیم به عقلانی بگیرم و انتخاب کنم آگاهانه. بعد حرفش این بود، گفت که این من فقط یک سوال دارم راجع به عدل الهی. خب من الان مسلمان شیعه شدم، شانس بود مثلا، اینجوری بود و اتفاقی بود، پسرم هم، دختر خالم، کی اینا همه هم بچه های خوبه، من میشناسم شما، با اینا از کوچیکی با هم بزرگ شدیم، خب اونا چی؟ گفتم که تو چطور؟ اولا اگه شانسه که خب در اختیار همه هست، ثانیا که این چه شانسیه که تو که اگر کسی قرار بود آخر صف باشه برای مسلمان شدن و انقلابی، حالا یک سرم از این چفیه ها منداخت رو گردنش، ای ما نمینداختیم اونجا، این چفیه های منداخت رو گردنش. گفتم اگر قرار بود تو مسلمان و انقلابی بشی تو آخر صف بودی، چجوری شده که آمدی اول صف؟ خیلی هم اینجوری نیست که همینجور اتفاقی و شانسی و این حرفا باشه. و ضمن اینکه این فرصت تو برای دیگرانم هست، من عرضم رو ختم کنم قبل از اینکه تذکر بهم بده ای آقا. فقط شکل دادن، جمع‌بندی بکنم عرضم رو، مهارت شکل دادن به افکار عمومی و نحوه غیر ملموس یا حتی ملموس ولی به نحو لطیف، یعنی مخاطب تو ممکنه بفهمه شما داری روش کار میکنی، رو ذهنش کار میکنی، ولی جوری باشه که بگه عیب نداره، عیب نداره شما رو ذهن من کار کن، من بدم نمیاد، منطقی هستی، مؤدب هستی، عیب نداره. این جوریه. یعنی الان اینایی که مثلا بعضی فیلمای مبتذل میشن نگاه میکنن، مگه نمیفهمن که طرف داره رو اینا کار میکنه، رو اخلاقش و ذهن میفهمه، ولی خب خوشش میاد دیگه، میگه عیب نداره کار کن. میگه حتی میشه شما یا غیر ملموس یا اگر ملموسه ولی به نحوی که طرف بگه خیلی خب من میفهمم تو داری منو هدایت میکنی، ولی اب نداره هدایت کن، داری هم منطقی هستی هم مؤدبی اخلاقی هستی هم حرفات حسابه، اب نداره هدایتم کن. یک کاری اگه بتونیم به این شیوه عمل کنیم، اون وقت اگر به شما بگنم آقا شما ایدئولوژیکی، بگو بله بنده ایدئولوژیکم، جناب علی هم ایدئولوژیکی، منتها تا ایدئولوژیک شرمنده ای، من ایدئولوژیک صادقم. ما مکتب داریم، بله ما مکتبی هستیم. اصلا کسی که فکر میکنه مکتبی بودن یعنی علمی نبودن، این تصور غلطه. کدام مکتب؟ مکتبی که تعصب است غیر منصفانه و غیر علمی است، اما مکتبی که مبناش بر علم و عقل و انصافه، دیدگاه اسلامی مبناش اینه، وقتی مکتبی شد یعنی عقلانی هست، یعنی منصفانه هم هست، یعنی اخلاقی هم هست. نه که مکتبی و ایدئولوژی بودن یک چیزی در نقطه مقابل منصفانه و اخلاقی و منطقی بودنه. اونا دارن در این هزار توی یک امپراتوری که ساختن فعالیت‌های مجازی رو هدایت میکنن و به نحوی هم هدایت میکنن که ادعا میکنن ما بی‌طرفی، منصفی، ما علمی داریم برخورد میکنیم. BBC فرقش مثلا با شبکه رادیو اسرائیل و آمریکا و اینا، یک فرقش اینه که هوشمندانه تر کلا برمی‌داره، دروغ میگه، یعنی از یک قضیه سه تا راست میگه. خب سه تا راست رو میگه، یک اعتراف هم به حقانیت طرف مقابل میکنه، ولی نهایتا جمع‌بندی، جمع جبری به نفعشه. فرق میکنه با او. مثلا این رادیو اسرائیل، ما زمان جنگ تو جبهه، خب ما رادیو عراق، رادیو اسرائیل، رادیو نمر گوش میکردیم. رادیو عراق که اصلا دیوانه بود، رادیو اسرائیل فحش میداد رسما، رادیو آمریکا یک کمی ملایمتر بود هم کاملا معلوم بود، BBC از همون موقع حرامزاده بود و عملیات که میشد دو تا راست میگفت، ولی بعد با دو تا دروغ دیگه و تفسیری که از قضیه میداد تهش احساس میکردی که این همش به ضرر ما شد، که چجوری راست گفت که همش به ضرر ما شد. اینه ظاهرشو تو عرصه‌های، تو عرصه رسانه، ارتباطات، اینترنت، روزنامه نگاری، آقا باید علمی باشد، ایدئولوژیک نباشه، فلان. خودت داری چیکار میکنی؟ تو که داری اینا همین کارو میکنی، ما هم این کارو میکنیم، مطابق با مبانی درست، روش درست، هدف درست، اما ما تحریف و دروغ نمیگیم. میتونی بگی که در این جلسه اتفاق نیفتاد الا اون چیزی که من میگم، خودی دروغه. اما میتونی بگه خبرنگار ما از این جلسه این گزارش رو داده و اون گزارش اینه که در این جلسه این اتفاقات افتاد، نه که همه اتفاقاتی که افتاده این بوده، حالا ما هم که ادعای نمی‌کنیم، میشه دروغ، ولی در این جلسه این اتفاقات این بخش افتاد و ما روی بخش توجه کردیم، حالا از این می‌خوام یک نتیجه بگیریم، تحریفش هم نکنید. پس میشه شکل داد بدون خیانت و دروغ. کمپانی‌هایی که الان دارن مدیریت میکنن، اسم کمپانی ها رو آوردن، کمپانی نمیدونم لری پیچ و صاحبان گوگل، رئیساش سرگی برین، کی دو سه تا اسم، چهار پنج تا اسم که میارن، همشون صهیونیست یهودی آمریکایی سرمایه دار، یعنی همه اینا سرمایه داران یهودی آمریکایی هم. یهودی هم که میگم نه به عنوان مذهب، یعنی صهیونیست. و همشون یا مستقیم یا غیر مستقیم با رژیم صهیونیستی اصلا ارتباط دارن. همین شبکه های همینطور، همین وایبر رو روز خوندم که مؤسسش دو تا افسر اطلاعاتی ارتش اسرائیل هست. مرکز ظاهری رسمیش تو قبرس، مرکز واقعی تو اسرائیل هست، رژیم صهیونیستیه. حالا تو این معنیش نیست که پس ما از وایبر استفاده نمیکنیم، اون بحث دیگه ایه. من نمیخوام الان بگم حروم و حلال رو استفاده بکن و نکن. اینایی که اینا رو درست کردن برای رضای خدا، برای خدمت به خلق، برای خدمت به علم و نشر آگاهی ها فلان، این حرفا نیست، اینا بازیه. باید ببینید چه سودی میبره که این سرمایه گذاری رو میکنه. مثلا چرا حاضر میشه توی این مثلا یه مرتبه به چند صد میلیون نفر تو دنیا خدمات مجانی بده؟ خب این مجانی بودنش و فوری بودنش خیلی کمه. الان خیلی از خانواده های خود ما، دوستان، آشنا میبینی با همین شبکه های اجتماعی مثلا با هم تماس می، تو فامیلا دیدم من این رو، میگن امروز نهار مثلا ما این رو درست کردیم، شما نمیدونم نهار چی درست، عکس نهارشون رو میندازن برای هم دیگه. باز اون میگه رفتیم مهمونی، همین حرفای معمولی که آدما میزنن، همین از این طریق مجانی و سریع و مصور صوتی تصویری. خب این خدمت مجانی ارزانی داره میشه، برای همین هم مخاطب پیدا میکنه. اینکه مردم چرا استفاده میکنن روشنه چرا، اما سوال اینه او چرا این سرویس مجانی رو میده؟ او رو باید پیدا کرد سوال. کسی که صحیح نیسته که یک قرون سرمایه گذاری نمیکنن مگر که 100 تومن وردارن، او چرا میاد یک خدمات مجانی میده؟ من اصلا سوال ای بر ندارم که چرا استفاده میکنه. خب برای که یک امکانی مجانی هم هست، چرا استفاده نکنن؟ آقا استفاده بد میکنن. اینم بدونید اینایی که من نمیخوام از یک نتیجه لیبرالی بگیرین ها، ولی به این قضیه توجه داشته باشیم. مرحوم فیض کاشانی یک تعبیری داره از تو مهجت البیضا، المهجت البیضا که بعد کتاب اخلاقیه، اون کتاب هم ببینید شما، که ناظر به احیاء العلوم غزالی است و یک تفسیر شیعی، گزینش شیعی از اونه. یه بحثی که اونجا به نظرم هم غزالی اینو میگه هم فیض، راجع به موسیقیه. میگه که موسیقی کار اضافی روی مخاطب نمیکنه، برای همین هم شرع یک حکم مطلق در مورد کل موسیقی ها نداده. موسیقی میاد واقعیت روحی و شخصیتی طرف رو فعالش میکنه، شور میده. خب هرچه که تو هستی او رو بالفعل و فعال میکنه. بعد مثال میزنه، میگه اگه شما یک ظرفی داشته باشید گلاب، این رو با یک قاشق چوبی هم بزنی، بوی گلاب برمیخیزه. اگر تو فاضلاب باشی یه چوبی بکنی تو فاضلاب و هم بزنی، بوی گند بلند میشه. میگه موسیقی همین چوب است، او شخصیت آدم ها یا فاضلاب یا گلابه. سراغ یک موسیقی میبینی برای یکی حالت بهش آرامش و نمیدونم روح حماسی و آرامش اعصاب و یه عرفان میدونی. این عرفان هم نیست، بعضی آرامش اعصاب با عرفان اشتباه میگم، میگم موسیقی راهی به سوی خدا و عرفان. اصلا موسیقی ربطی به عرفان به این معنا عرفان اسلامی نده. اگر موسیقی، حتی موسیقی حلال خوب، نقش مؤثری در عرفان داشت، ما باید یک آیه یا حدیث توصیه به موسیقی میداشتیم. هیچ توصیه‌ای ما نداریم در قرآن و سنت که آقا موسیقی هم، بعضی موسیقی هم برای ارتقاء روح عرفانی شما مؤثره. یه پس ربطی به عرفان نداره، اما آرامش اعصاب و تحریک روحیات و انرژی‌های مثبت یا منفی در انسان‌ها این هست. و همین دلیل هم بعضی موسیقی‌ها حلاله، بعضی حرامه. خب و اولین و بزرگترین موسیقیدانان تاریخ اسلام هم بدونید، حکماء اخلاقی، ریاضیدانان، اطباء، مفسر، همه با هم بوده. مثلا اولین نظریه پردازی های برجسته موسیقی رو مثلا ابن سینا داره، فارابی داره. اینا بزرگان معارف اسلامی هست. اینا نظریه پردازان، اولین و بزرگترین نظریه پردازان موسیقی هست. بعضی از گام های موسیقی غربی حتی ابتکار فارابیه، اون چی که امروز بهش میگن موزیک غربی. بعضی از گام ها و نوت های موسیقیش ابداع فارابی اصلا. بنابراین یک نگاه ریاضی، اخلاقی، حکمی به موسیقی هست، یک نگاهی که شهوت و فلان اینا. موسیقی هایی داریم شهوت رو شهوت کنترل نشده رو آزاد میکنه. موسیقی خشم و خشونت رو در موسیقی داری که رخوت میاره، سستی. موسیقی داری که افسرده و مایوست میکنه تا حد خودکشی وقتی زیاد گوش کنی. موسیقی هم داری حماسی، موسیقی هم داری که آرامش اعصاب به تو میده، موسیقی هم داری که تو رو به فکر فرو میبره، یک حزن و غم متعالی در تو ایجاد میکنه، یا شادی نشاط بخشی. خب موسیقی آثاری داره، بسته به آثارش و بسته به محتوای ترانه و شعری که میخونی تقسیم میشه به حلال و حرام. و ما داریم موسیقی هایی که برای یکی حلاله برای یکی دیگه حرامه، چون شخصیتی تو آثارش در اینا فرق میکنه. موسیقی هایی داریم برای همه حرام، داریم برای همه حلال، داریم برای بعضی حلال بعضی حرام. بعضی هم میگن آقا کل موسیقی اصلا حرامه، به این دلیل که حالا مسلمات شرعی اینا میکنن دیگه. بعضی هم فتوا دادن اینجوری، گرچه کمن ولی فتوا دادن. فتواشون این بود که کل اینا حرامه و شنیدنش مضره. تو حوزه حکمت و امروز هم تو حوزه روانشناسی، قبلا تو حوزه حکمت اخلاقی میگفتن حتی موسیقی حلال اینا که زیاد گوش میکنن کم کم معتاد میشن. موسیقی دو سه تا اثر مخرب شخصیتی داره، یکی که اراده رو در فرد ضعیف میکنه. اینا که خیلی موزیک گوش میکنن آدمای معمولا بی اراده و سستی هن. نه این که دارم عرض میکنم نظر خیلی از حکمای اخلاقی از قبل اصلا مطرح کردن. بله، حالا یعنی هم اعتیاد آوره، هم وقتی که معتاد میشی بایش قدرت تصمیم گیری، شجاعت روحی رو از دست میدی، رومانتیک میشه. اینا که خیلی موسیقی گوش میکنن کم کم احساس میکنن اینجا هستن ولی شاید هم نیستن. هر شبت که از در باید رد شم، شاید از دیوارم بشه امتحان کنیم. اینا این کارا میشه، ولی این معنیش نیست که دیگه کلا آقا کل موسیقی ها امام کل موسیقی ها رو که حرام نکرده. حالا این نخواهم وارد بحث بشم، نمیدونم چرا به این دلیل داشتم میگفتم که فیض، مرحوم فیض و غزالی میگن موسیقی با شخصیت آدما همون کارو میکنه که خودشون هستن، یه چیز اضافه ای وارد شخصیت اونا نمیکنه، باطنشون رو نشون میده. من میخواستم بگم تو اینترنت هم و این فضاهای مجازی هم یه مقدار همینجوره. ببین شما الان اینترنت بدون فیلتر بذار، خب بدون فیلتر هر کسی یه جایی میره، بعضیا فیلترم نباشه یه جایی نمیرن، بعضیا فیلترم باشه سعی میکنن اونجا برن. لذا این که کسی بگه که چون اینترنت آمد همه فاسد شدن، مثل که قبلا مثلا وقتی سینما آمد همه، نه این به این اطلاق نیست اینقدر. یعنی ما موارد زیادی داریم، همطور که ابزار گناه وقتی میاد، خب مگه زمان شاد تو همین هر شهر آقا هم فاحشه خونه بود هم مشروب فروشی بود اینا؟ بله شما نمیتونید بگید آقا پس همه جا مشروب فروشی فاحشه خونه بذار، یکی اهل مسجد بره مسجد، یکی اهل فحشاس بره به فحشا بکنه، اینا اینو نمیگیم، چون یک بخشی از جامعه هن که بهشون میگن قشر خاکستری بلا تکلیف، اینا از طریق همین ابزار و رسانه ها و دعوت های مختلف تغییر میکنن، شخصیت نداره، تحت تأثیر قرار میگیره. این برای اینها صدمه داره، ولی برای اون دوتا قطبی که شخصیت دارن، یا شخصیت مثبت یا منفی، وجود اینترنت و سینما و مسجد و فاحشه خانه و اینا تأثیری تقریبا رو اونا نداره. لذا شما بچه مسلمون بچه هایی میبینید از اینجا میرن در فاسدترین نقاط جهان، نه ای که آلوده نمیشن، اتفاقا متدینتر از اینجا هستن. من دیدم اینا رو، من دیدم بعضی هایی که اینجا نماز اول وقت خون نبوده، مثلا تو امریکا رفتم خونش دیدم ای شده یک آدم نماز اول وقت خون اهل مستحبات و اینا. آدم هم دیدیم که اینجا هیئتی سینه اینا که میگم واقعا دیدم ها. یک کسی اینجا، ما یه وقتی سمینار بود تو انگلیس تو لندن، یکی از بچه های گفتن آقا اینشون از بچه های هیئتی و فلان، اینا که پای هیئت های حرفه‌ای هستن که اون نوح خون که وقتی یک چیزی میخونه مثلا این یک هی سیهی میکشه همینطور الکی، هنوز اون شروع نکرده بازار گرم کنن. دیدیم بعضی واقعا گریه میکنن، بعضی ادا اصول در میارن. این از او ادا اصولیاش بود که مثلا مدعی هنوز شروع نکرده یه مرتبه یک صیحه میکشید که تمام جلسه به حال معنوی فرو بره اینا. این آدم اینجوری اونجا گفتن تو یکی از تاونای لندن با سه چهار تا از این بچهای انجمن اسلامی دانشگاه که اونها هم بودن، نمیشد گناه کرد دیگه چون اونها هم بودن، اینا اومدن گفتن آقا ببین این میدان اینجا، این خیابون رو ببین، اینجا ایرانی ها اغلب میان اینجاها و میرن تو، ما دیگه تو توفیق نشد بریم، از همه بیرون نگاه کردیم. یکی اونجا گفت این تهران یکی از همین سرصداکنهای حرفه‌ای بود، گفت ایشون هر یک شنبه دم این فاحشه‌خونه هست و چون پول نداره وای میسته او فاحشه های ارزون. این هم ایجو آدم هم ما دیدیم که زن و بچه تو ایران داره، زن و بچه شفل کرده رفته اونجا به حساب بهمان تجارت تو اینا، نصف بیشتر وقتش از همین کارا میکنه. آدمی هم دیدیم که به شما گفتم از چه خانواده ای آمد، تا دو من ریش گذاشته از همه جا بیرونش میکنن تا آخر میره دیگه، تا شهادت رفت دیگه اونجا به رفیق من گفتم به نظرم دیگه شهرام داره میگه که دیگه شهید شدن که دیگه صلاحیت چیزی نمیخواد دیگه، من میخوام شهید بشم دیگه، اینجا که نمیتونی من اخراج کنین بگین شهیدم نباید بشی. یا یه آدمی که اینجا نمازش خیلی مقید نبود اول وقت، من این آدم میدیدم توی امریکا دیدم نماز اول وقت. بنابراین دو تا تیپ اقلیت داریم اینا، شما اینترنت باشه نباشه، فیلتر باشه نباشه، فاحشه خونه باشه مسجد باشه، اینا تصمیمشون رو گرفتن. اما یک بخش مهمی که اینا اکثریتن تو جامعه، اینا واقعا تابع جوان، تو زمان جنگ هم این تیپارم بوده و همین آدم تو جبهه نماز شب خونه فلان. ما فرمانده گردان داشتیم موجی شده بود، آدمی که واقعا صد بار بچه اید میشد، وقتی موجی میشه آدم دیگه کنترلش دست خودش نیست، باطنش میریزه بیرون. ایشون توی بیمارستان ما مجبور بودیم، اینا تخت بغل ما بود، آقا اینقدر قشنگ ترانه‌های زمان شاه ما بچه بودیم اینا بودن، همه اینا رو حفظ بود و میخوند. خودش هم اصلا چیز نبود، خب در یه آدم اون بوده شده این. گفت طرف ارزم وای خط کنم، گفت کمیته یا همی چیزا رخته بودن، نه از منکرات توی خونه گرفتن دختر پسرا اینا همه رو گرفتن اینا. بعد این ماموره دید یه عکس یک رو دیوار رو، گفت که اقلا ندی شهید خجالت بکشین، اقلا ندی شهید خجالت بکشین، این کارا رو نکنین. و السلام علیکم و رحمت الله.